بسم الله الرحمن الرحیم. آفرینش عرفانی، خلق جدید. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الاعرف الخالقین. 1. خداوند خالق را دو خلقت است، قدیم و جدید. خلقت قدیم همان خلقت تکوینی و ازلی و ابداعی است، از عدم و به آنی، از قلم رو به لامکانی و بی زبانی، مثل داستان خلقت آدم و سجده ملائک و انکار ابلیس در قرآن کریم. ولی خلقت جدید که مختص انسان است، خلقت عرفانی است که واقعی بازیافت وجود است و جریان به خود آیی انسان است که از نزدیکی آدمی به درخت ممنوع در بهشت آغاز می شود و آن آغاز نبوت است که با خبر شدن انسان از خیشتن است که شروع به خود آیی می باشد و فراق و رنج و تنهایی. 2. خلقت جدید که به زعم قرآن کریم مورد انکار و شک اکثر مردمان است، عرصه خلاق شدن اسمای الهی از ذات انسان است که در خلقت ازلی در او نهاده شده بود. پس خلقت جدید به معنای پیدایش خالق از مخلوق است، از طریق ظهور و بروز اسمای الهی از وجود آدمی در عالم خاک، و این همان مقصود خداوند از خلقت جهان است که دوست می داشت که خود را معرفی کند و این عرفات از آخرین و کاملترین مخلوقش یعنی آدمی رخ می نماید. 3. این خلقت جدید یا عرفانی با شهادت و یاری خود انسان ممکن می شود که انسان را شاهد بر خلقش قرار داده است و در این شهادت یاری او را می خواهد و این واقعی دوستی بین انسان و خداوند است و حاصل این شهادت و نصرت همان اولیای الهی در تاریخ جهان هستند که محل ظهور اسمای الهی می باشند در درجات تجلی و کمال، و این همان چیزی است که عرفان اسلامی نامیده می شود که مقصود خداوند از خلقت و دین اوست. 4. آنچه را که ما عرفان و معرفت نفس می نامیم در منطق و قاموس قرآنی موسوم به ذکر است، به معنای به یاد آوردن، و این فراوانترین و عجیبترین و مقفولترین واژه و معنای قرآن در میان مسلمین است که یا به کلی درک نشده و یا مورد اشد سوء تفاهم و خرافه و گمراهی بوده است که رایج‌ترین کار بردش ورد است که محور همه خرافات می باشد، یعنی به جای به یاد آوردن اسمای الهی به واسطه معرفت نفس به ورد این اسما پرداختند که خود عامل نسیان مضاعف و گاه جنون است که ما آن را ذکر ضد ذکر می نامیم، که شعبه ای از مذهب ضد مذهب در اکثر مذاهب تاریخ می باشد که مذهب یهود یکی از کهن‌ترین آنان است و لذا عرصه صدور اکثر خرافات همه مذاهب ابراهیمی بوده است که در اسلام هم موسوم به اسرائیلیات است. 5. اگر گفته می شود که دین خدا در بشر فطری است، اساساً منظور همین حضور اسمای الهی در ذات بشر است، همانطور که در قرآن کریم هم آشکارا آمده است که فطرت مردم از فطرت خداست. 6. و آنچه که فطرت الهی و اسمای الهی را در انسان زنده و خلاق می سازد، ذکر و معرفت نفس است که مذهب تاریخی و موروثی را در انسان زنده می سازد و ظاهر و باطن دین را در انسان یگانه می کند، که این مقام صدق و توحید است. 7. اصلا پیروی از احکام دین خدا و اجرای شریعت تماماً به قصد یاری رسانیدن و احیای همین فطرت الهی و اسمای الله در انسان است تا حق این اسما و صفات را از انسان به فعل و تجلی آورد و این کل سیر رشد و تعالی انسان است به عنوان خلیفه خدا. و هر انسان سالک عارف و مجاهدی به درجه ای از این انسانیت و خلافت نائل می آید. 8. هر انسان سالکی که در مسیر سیر الالله و خلقت انسانی قرار می گیرد این اسمای الهی را یکی پس از دیگری در خیشتن در کشف نموده و در حیات دنیوی خود می یابد و در هر مرحله ای از این هدایت با یکی از این اسما سر و کار دارد که محور سلوک و جهاد اوست. 9. هر اسمی یک ذکر است و هر ذکری مجرایی از معرفت نفس است که در درون و برون درک می شود، مثل رحیم، کریم، حکیم، شفیع، حبیب، لطیف و امثالهم. 10. این که اصولاً خلقت جدید و عرفانی در انسان با کدام یک از اسمای الهی آغاز می شود و سلسله مراتب و درجات این اسما چگونه است و به چه اسمی ختم و کامل می شود در میان عارفان بزرگ اختلاف نظر است، ولی به نظر و تجربه شخصی خود ما این ترتیب اسمای الهی در دوره کمال رخ می نماید و فرد سالک در جریان اشتغالش به این اسما آگاهی چندان معقولی دربارشان ندارد، زیرا مجذوب و مست تجلی اسمای الهی است. ولذا امکان نظارت منطقی در این بار تقریبا ناممکن است و فقط کاملان راه بر این امر علم معقول دارند. و علاوه بر این به نظر ما چون این ترتیب ثابت و تقسیم شده ای هم که به صورت قانون واحدی برای همه سالکان باشد وجود ندارد و هر سالکی به روش خودش سلوک می کند و به قول ابن عربی به راستی به تعداد آدمیان به سوی خداوند راه وجود دارد، ولذا نمیتوان گفت که حتی سالکان با کدام یک از اسمای الهی آغاز میکنند. 11. برخی از عارفان بزرگ مثل ابن عربی که در این باب بیشترین آثار مکتوب را بر جای گذاشته است تلاش کردند که حتی خلقت تکوینی پروردگار را بر حسب اسمای حق درجه بندی کنند، که مثلا خداوند کار خلقت را با تجلی کدام یک از اسمای خدا آغاز کرده است و با چه اسمی کامل نموده است، زیرا اگر خداوند کل عالم و آدم را به نیم نظری آفریده است پس ترتیب زمانی اسما هم امری بیهوده می نماید. ولی در قلمرو خلقت تشریعی تاریخی آن مسئله قابل تأمل می تواند بود. 12. مثلا این مسلم است که همه اسما و صفات عالی خداوند مربوط به خلقت انسان است که آخرین مخلوق اوست، مثل احسن الخالقین یا ارحم الراحمین. ولی آیا این بدان معناست که خداوند سایر مخلوقاتش را به نحو احسن نیافریده است؟ ولی اگر کل جهان خلقت را یک وجود واحد بدانیم که همه مخلوقاتش به مثابه اعضای یک موجودند، آنگاه این مسئله تا حدودی برطرف می شود. و تازه آیا درباره اعضای بدن یک انسان می توان گفت که کدام عضو برتر است؟ 13. کل خلقت عالم و آدمیان بر رحمت حق استوار است و ولذا همه انسان ها فطرتاً در جستجوی رحمت هستند و رحمت در صدر همه امیال و صفات و مطالبات بشری قرار دارد. همانطور که کتاب خدا هم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و رحمتش ترجیع بند همه آیات اوست. ولی چند درصد از مردم بر این امر آگاهی دارند و آن را در خود می کابند و در جهان می جویند و در باره اش علم و معرفت دارند و حتی چند درصد مسلمین که با این اسم نمازشان را آغاز می کنند و پایان می بخشند بر این امر معرفت و ذکر قلبی دارند و آن را در بنیاد جانشان می بینند و او را ندا می دهند و شاکرند، در این باره به رساله فلسفی بسم الله الرحمن الرحیم از این جانب رجوع فرمایید. 14. بدین لحاظ می توان گفت که خلقت جدید با معرفت بر رحمت خداوند یعنی اسم الرحیم آغاز می شود، همانطور که خلقت قدیم بر رحمت بنا شده است، چرا که خلقت جدید همان عرفات و بازیافت خلقت قدیم است. برخی هم اسم الرحمن را مقدم می دانند. 15. در عرفان شیعی اسم علی مقدم بر همه اسماء می باشد که نام امام اول ما نیز می باشد، ولی علی علیه السلام انسان کامل است، پس بایستی آخرین اسم تلقی شود در حالی که چنین نیست. به روایتی از امامان شیعه خداوند با اسم علی بر عدم تجلی کرد، ولذا اسم اول خدا در کار خلقت همان علی است. ولذا این معنا در عارفان شیعی مکرر است که اول و آخر علی و ادبیات و اشعار فراوانی در تبیین این امر پدید آمده است که گاه از منظر اهل تسنن و حتی برخی از علمای شیعه نوعی انحراف و قالیگری محسوب شده است. 16. اگر اسم علی را به لحاظ لغت به معنای علت بگیریم، این سخن درست است که علت العلل هستی جهان همان اسم علی است. همانطور که پس از رحمان و رحیم مکررترین اسمای الهی در قرآن است که به صورت پیشوند به بسیاری از اسمای دیگر آمده است، مثل العلی العظیم، العلی الحکیم و العلی العزیز و غیره. 17. به لحاظی می توان اسم العلی را جامع همه اسمای الهی دانست که گویی سایر اسما القاب و صفاتی بر اسم علی هستند. 18. سالکانی که ذکر علی را درک نموده اند می دانند که هیچ اسم و ذکری بیدار کننده تر و به خود آورنده تر یعنی عارفانه تر از علی نیست، و این امر در فرهنگ شیعه تبدیل به ذکری عامیانه شده است و یا علی در بسیاری مترادف با یا الله است. و البته در عرفان و فرهنگ شیعه منظور از یا علی همان مددجویی از امام اول است و نه خود خداوند، و این مددجویی را مفیدتر و سریعتر و خلاقتر از یا الله می دانند که به لحاظ تعریف امام و امامت هم امری درست است، چرا که امام خلیفه خدا در میان مردم است و مصداق حبل الله و ید الله است و کوتاه ترین راه رسیدن به خداست، و در میان عارفان وحدت وجودی هم امام مظهر حق در عالم خاک است و جز به واسطه او هیچ راهی به سوی خدا نیست. 19. در حقیقت امام مظهر جامع اسمای الهی بر روی زمین است و لذا آیینه کشف اسماء الله در وجود سالکان و مریدان مخلص است. 20. پس بدین لحاظ می توان گفت که علی شاه کلید اسماء الله و علت همه اسماء و صفات حق است و بیهوده هم نیست که علی علیه السلام سلطان عرفان اسلامی برای همه عارفان سنی و شیعه می باشد، یعنی نخستین انسانهایی که موفق به کشف و تجلی اسمای الهی در خیشتن شده و خداوند را در نفس خود شناختند، از مکتب و ارادت و امامت به علی علیه السلام پیدا شدند. ولذا عارفان اسلامی بدین لحاظ از همه عارفان حقه سایر مذاهب ممتاز ترند، یعنی کامل ترین عارفانند و عرفان علوی کمال معرفت و حق شناسی در تاریخ است. 21. بنابراین باید نتیجه گرفت که اسم العلی در قرآن کریم به معنای علت العلل و در معرفت امامیه هم به معنای انسان کامل و خلیفه کامل خدا و مظهر تجلی همه اسماء الله از دو سو اول و آخر حقیقت این اسم را به عنوان نخستین اسم و ذکر و معنا و بهترین تجلی خاکی به اثبات می رساند و به حق برای همه سالکان معرفت دروازه ورود به عرصه خلقت جدید است که یک سالک با اسم علی آغاز می کند و به رسم علی در خیشتن نائل می آید و خود یک علی بار و از علیین می گردد و مسمای این اسم و تصدیق این سخن که اول و آخر علی است. 22. حال اگر آن کلام مشهور علی علیه السلام را بیاد آوریم که خود را نقطه تحت بای بسم الله می خواند، در می یابیم که فقط به واسطه علی است که می توان اصلا بر درب رحمت خدا یعنی الرحمن و الرحیم وارد شد که کلیه اسمای الهی را در بر می گیرد. و از این منظر می توان دریافت که چرا بسیاری از عرفای اسلامی اسم علی را اسم اعظم خداوند می خوانند. 23. و نیز اگر این سخن رسول خدا صلی الله را هم به یاد آوریم که من شهر علم هستم و علی درب آن است، پس از درب علی علیه السلام به شهر محمدی صلی الله وارد می شویم که رحمت خدا بر عالمیان است. و اگر رحمت حق همه چیز را فرا گرفته است، پس با ورود بر رحمت او که شهر محمدی است بر کل جهان هستی ورود کرده ایم و این قلمرو به عرفان حق است که علم بر حقایق اشیاء است و هستی شناسی. 24. پس با علی بر خود محمدی خیشتن که فطرت الله هست و رحمت الله هست و خلقت الله هست وارد می شویم و این عین ورود بر غیب جهان و ماورای طبیعت است که اسماء الله و آیات الله عیان و مشهود است، که یک سر آن در فطرت و باطن سالک و سر دیگرش در جهان بیرون قرار دارد که در برون دیده و در درون خوانده می شود و این قلمرو خلقت جدید است. 25. و اما اگر ذکر علی یا فکر علی و رسم و سنت و معرفت و جهاد عربی همسو نگردد سالک مبتدی را تبدیل به یک حالک معنوی نموده و اسفه کبر و غرور و جهل و توهم و خرافه می سازد، آنگونه که در اکثر پیروان فرقه های درویشی شاهدیم. و چون از این ذکر هیچ معرفت و خلاقیت حاصل نمی آید، متوسل به مخدرات و محرکات می شوند و عاقبت چیزی که از خلقت جدید برایشان می ماند، اعتیاد و شقاوت و مالی خوری است که به راستی مختص خودشان است و این سقوط در درک اسفل از سافلین است که اشد نفاق را به همراه دارد و رسوایی. که گاه برخی از سرانشان به راستی مجسمه شیطان می شوند. ابن ملجم یکی از نخستین این علیگویان بود که عین شیطان شد. 26. هر سالکی که به راه خلقت عرفانی وارد می شود یک علیوار است، نه به مثال که به حقیقت. بلیزا خودشناسی عین علی شناسی است و خداشناسی در عالم عرض، چرا که سیر الالله و خلقت عرفانی که همان صراط المستقیم است راه توحید است و هر که در این راه است از علیین است. بلیزا هر سالکی به راستی حضور علی را در لحظه لحظه سلوکش در وجودش احساس و درک می کند و بیهوده نیست که همه سالکان خود را با علی دارای هویت واحد می یابند و با او احساس همزاد پنداری می کنند. همانطور که خود علی علیه السلام می فرماید، به راستی که صراط المستقیم خود ما هستیم. ولذا سیر و سلوک الالله عین سیر و سلوک الالعلی است، چرا که امام خلیفه خداست و هر مریدی به نوبه خود خلیفه امام است در درجات. این همان حقیقت و باوری است که به قول قرآن کریم در نزد اکثر مردمان مورد انکار و تردید است. وقتی گفته می شود که علی علیه السلام امیر مؤمنان و مولای متقیان و سلطان عارفان و ید الله و عین الله و هادی و امام است، تماماً به همین معناست. 27. خلقت جدید یعنی بازیافت ذات در قلمرو صفات و ماهیت و شناخت هو در عرصه شهود که همان الله است، زیرا جهان هستی مظهر صفات و اسمای الهی است و لذا هر چیزی یک آیت خداست و دیدن این آیات در جهان. همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرمود، پروردگارا حقیقت اشیاء را بر من آشکار نما، زیرا حقیقت اشیاء هموست. 27. خلقت جدید یعنی حرکت از انسان بودن به سوی انسان شدن و انسانیت را آشکار کردن. 29. خلقت جدید یعنی تحقق قل هو الله، همانطور که محمد مصطفی صلی الله علی مرتضی علیه السلام را مظهر این سوره خواند. 30. خلقت جدید یعنی الهی شدن انسان متعله. 31. و باید دانست که کسانی چون سهروردی و بو علی و ملا صدرا متعله نیستند بلکه متعله شناس هستند، پس از ائمه اطهار علیه السلام متعلهین کسانی چون بایزید و شمس و حلاج و ابن عربی و روزبهان هستند که خلع غیبت امام را جبران می کنند و خود متصل به حضرت هستند که در عصر حاکمیت دست های ضد امام در تقیه بوده و تظاهر به مذاهب رسمی عصر خود می نمودند، ولی از محتوای پیامشان حقیقت برای اهل معرفت قابل درک است. 32. ذکر و یاد علی علیه السلام شمشیری است که پرده‌های ظلمت نفس و حجاب‌های اندیشه و دل را یکی پس از دیگری می‌درد و خواب غفلت و نسیان و دهریت و خسران عصر را برمی‌آشوبد و قیامت نفس سالک را برپا می‌کند. ذکر علی ذوالفقاری نوری است که ذاکر دمادم بر نفس خیشتن می کشد و به تدریج چشمش بینا و گوشش شنوا و دلش هوشیار و اندیشش گویا می شود و نشانه های حق را در آفاق و انفس در می یابد و باور می کند که او حق است. او امام است، علی است، او پیر طریقت است. نشانه های خود را در درون و برونشان آشکار می کنیم تا بدانند که او حق است. قرآن. این آیه مختص سالکان خلقت جدید است. 33. این حقیقت بزرگ و حیاتی نیز قابل ذکر است که این نفس و من فردی سالک نیست که الهی می شود، بلکه نفس سالک مستمرن در این قلم رو به الالله باریک و باریکتر و زوب می شود تا سرحد فنا، و از این فناست که بقایی دیگر و حیاتی برتر می یابد و این است خلق جدید. 34. باز هم میگوییم که خلقت جدید قلم رو به خدا شدن انسان نیست، بلکه عرصه ظهور خدا از انسان است و تا ابد عبودیت خلق و ربوبیت خالق باقی است. شطحیات عارفان اموری برخواسته از عشق و مستی و جذبه حق است و از حالات موقتی است و نه از مقامات. این نکته را بدان تا به دام ابلیس نیفتی. خداوند خالق همواره برتر از مخلوق خیش است، حتی آنگاه که مخلوق مظهر کمال کلیه اسمای الهی شود و حق الله اکبر از این مقام است که برمیخیزد. 35. بنگرید که ابن عربی معدن حیرت آور علم اسماء و دریایی مکاشفات و مشاهدات غیبی میگوید: هرچه در خود نگریستم ذره ای نشان از ربوبیت در خود نیافتم و جز عبودیت خیش ندیدم. 36. من عارف ربوبیتی ندارد و همواره بر آستانه فناست، ولی هوی عارف مظهر ربوبیت حق است برای مردمان و این هو همان ظهور علی علیه السلام است از وجود عارف و این مصداق آن سخن معروف رسول اکرم صلی الله است در واقعه قدیر که من بشارت دهنده ام و علی هدایت کننده. این بشارت محمدی و هدایت علوی امری جاری و زنده در تاریخ غیبت و ختم نبوت است که از وجود عارفان رخ می نماید که خاتمیت و غیبت را جبران می کند. 37. خلقت جدید همان حیات دنیوی انسان است در قبال خلقت قدیم، که خلقت تکوینی است که در روز ششم خلقت کامل شد. این بازیافت آن است و به قول قرآن کریم سراسر در رنج است، همانطور که حیات آدمی از تولد تا مرگ سلسله مراتب تجربه انواع رنج هاست. 38. به راستی که انسان را در رنج آفریدیم. این رنج مربوط به انسان شدن بشر است. در قرآن کریم هر کجا سخن بر سر انسان است و نه بنی آدم و یا بشر، سخن از رنج و تعهد و مسئولیت و علم و تقوا و حکمت و هدایت و قلم است و با نبرد با این صفات انسانی، یعنی انسان عرصه خداگاهی مؤمنانه و یا کافرانه است. بشری که به انتخابی آگاهانه رسیده است و لذا مسئول سرنوشت خیش است و مشمول بهشت و دوزخ است. 39. در یک کلام کل رنج های انسان، رنج کاوش و کشف و استخراج اسماء و صفات الهی و اخلاق الله از فطرت خیشتن است. به بیان دیگر، رنج خوب بودن و خوب شناخته شدن. 40. همه انسان ها فطرتاً اخلاق الله را در ذات خود احساس می کنند و تلاش برای به عرصه ظهور و صفات و افعال کشانیدن این اخلاق کل جریان رنج بشر است و این همان اراده خدا در خلقت انسان است که می خواهد از وجود انسان آشکار و معرفی شود. پس این تلاش و رنج و یاری متقابل انسان و خداست که هر که خدا را یاری کند، خداوند هم او را یاری می کند. 41. پس اراده به خوب بودن و به خوبی معرفی شدن یک اراده الهی در بشر است و این است معنای فطرت دینی و دین فطری در انسان. و این است مصداق این آیه که اراده نمی کنید مگر این که خداست که اراده می کند. 42. ولی مسئله این است که آدمی راه و روش به عرصه ظهور رسانیدن خوبی از خیشتن را نمی داند و این وچی از رنج بشر است که از جهل اوست. 44. جهل نسبت به اصل معنای خوبی و جهل نسبت به استخراج و راه و روش تحقق خوبی از خیشتن. 45. خوبی در نزد عامه بشری دارای دو تعریف متفاوت و گاه متناقض است. خوب بودن برای خود و در نزد خیشتن و خوب بودن برای دیگران و در نزد دیگران، رضایت خیشتن یا رضایت دیگران. 46. ولی دین خدا این هر دو تعریف و ملاک را نفی می کند و رضایت خدا از بنده را ملاک خوبی و حقیقت می داند و فقط اولیای الهی و مخلصین به طور کامل و خالصانه تن به این تعریف از نیکی می دهند. 47. به لحاظ منطقی درستم این است که اگر آدمی به راستی خواهان ظهور اخلاق الله از خیشتن است، بایستی از دین خدا و امر او اطاعت کند، همانطور که خود می فرماید از من اطاعت کنید تا همچون من شوید. حدیث قدسی. 48. اخلاق الله همان قلم رو به خلقت جدید است، زیرا اخلاق به لحاظ لغت از ریشه خلق است. پس اخلاقی زیستن که عین اطاعت از دین خداست تنها راه و رسم خلقت جدید انسان است و این کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه و روش خلقت عرفانی است و لذا کمرنج ترین آن، همانطور که در کتابش می فرماید اسلام را آورده ایم تا سختی ها را برایتان آسان کنیم و نه اینکه آسانی ها را سخت نماییم. قرآن. 49. خلقت جدید در حقیقت خلق انسان از میمونی به نام بشر است، همانطور که خداوند هم اکثر مردمان را به لحاظ مقام وجودی حیوانات و بلکه پست‌تر از آنان خوانده است، مگر اینکه بر اخلاق الهی وارد شوند تا صورت و سیرتشان یکی شود و این مقام صدق است و توحید وجودی. 50. به بیان دیگر، خلقت جدید تماماً هدفی جز صدق و یگانگی ظاهر و باطن آدمی ندارد تا سیرت او و اعمال و صفاتش هم چون صورتش انسانی گردد که صورت انسان از صورت حق است. 51. صورت آدمی که از حق است و ذاتش هم حق است و کانون اسمای الهی می باشد. پس بایستی این فاصله بین ذات تا صورت به هم رسد و این نفاق از میان برود، چرا که بزرگترین رنج آدمی همین نفاق بین صورت و فطرت است که او را به ریا و دروغ و مکر و حیله و جنون و جنایت می کشاند. 52. بین صورت و فطرت نفس آدمی حائل است که باید تربیت و الهی شود و کل اخلاق هم به نفس باز می گردد. ولی در این حال همانطور که قرآن کریم می فرماید بین قلوب و صورت آدمی هم خداوند حائل است، همانطور که نفوس همه آدمی از نفس واحده حق است. پس مشکلش چیست؟ مشکل همان جهل انسان نسبت به نفس خیشتن است که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، یعنی نفس شناسی عین خدا شناسی است و تحت شعاع نور معرفت نفس است که راه بین فطرت و صورت تعیین می شود و نور ذات از صورت تجلی می کند و کلیه اسمای الهی را متجلی می سازد و این مقام صدق و توحید است. 53. و صراط المستقیم نیز همین راه بین ذات و صورت است که به قول حضرت هود علیه السلام در قرآن کریم خدایم بر صراط المستقیم است، همانطور که امام صادق علیه السلام معرفت نفس را همان صراط المستقیم نامیده است. 54. خداوند در کتابش در سوره یاسین آشکارا کافران و منکران دین خدا و اخلاق الله را مرده می خواند. پس مسئله خلقت جدید به راستی عین زنده شدن به روح است و بشری روحانی گشتن است و لذا در قرآن کریم فقط مؤمنان حقیقی زنده نامیده می شوند. و فرق بین کافر و مؤمن عین فرق بین مرده و زنده است و لذا کافران را کور و کر و لال می نامد که نه پیام خدا را می شنوند و نه آیاتش را در جهان می بینند و نه می توانند منظورشان را بیان کنند. پس خلقت عرفانی یک معنای واضح در قرآن کریم است و بدعت نیست. 55. پس انسانیت به اخلاق الله هست که زنده می شود و ارکان اخلاق الله در سوره توحید واضح شده است که 4 رکن است در درون، احدیت که تنها شدن است در درون و درون را از غیر خدا پاک نمودن است به ذهن و دل، و صمدیت که خودکفایی و بینیازی و رنج و زهد است برای آدمی، لم یلد و لم یولد که پاک شدن است از پس و پیش و از علت و معلول های دنیوی و از نژاد قدیم و جدید، و لم یکن له کفوا احد که دست از تقلید و قیاس و تشبیه کشیدن است و بیتا گشتن، و این اخلاق علیین است که محل ظهور حق هستند. 56. و این صراط المستقیم یک رفت و برگشت است، از صورت به ذات و از ذات دوباره به صورت، این همان سیر از خلق به حق است و رجعت از حق به سوی خلق، این همان تبدیل ذات به صفات است، یعنی تبدیل فطرت به اخلاق. 57. خلقت جدید برای کسی که مستقیماً تحت ربوبیت پروردگار است به روشی است و برای کسی هم که تحت هدایت پیر طریقت است به روشی دیگر است که البته بسیار آسان‌تر است و پیر طریقت هم کسی است که تحت ربوبیت پروردگار است و از علیین. 58. زندگی فرد بشری دو وجه دارد، آنچه که بر او فرود می آید و آنچه که از او صادر می شود، واردات و صادرات وجود. و طالب خلقت جدید بایستی در قبال هر آنچه که بر او حادث می شود تسلیم و راضی و منفعل باشد و در امر فعل و اراده شخصیش مطیع امر رسول و احکام دین خدا باشد. بدین ترتیب کل اراده اش را تسلیم اراده خدا می کند تا به دو دستان خدا آفریده شود و این صراط المستقیم آفرینش است. 59. واردات امور عرصه کن یعنی بشو در عالم شریعت است و صادرات امور هم عرصه فیکون است. 60. اعمال صادر از آدمی واکنش در قبال واردات غیبی از جانب خداست. گرسنگی، ترس، بیماری، فقر، حوادث بد، جدائی و امثالهم واردات بر وجود هستند و تلاش برای پاسخگویی به این امور هم صادرات وجود است که بایستی منطبق بر احکام الهی در دین باشد. 61. انسان سالک بایستی در قبال هر یک از این نیازها و امیال وارداتی به یکی از اسماء و صفات الهی متوسل شود و بدین گونه موفق به کشف و استخراج این اسماء از وجود خیشتن می شود. مثلا در قبال فقر و معیشت متوسل به یا رزاق می شود و در بیماری متوسل به یا شافی می شود و در قبال بلایا متوسل به یا خیر الحافظین می شود و در قبال همه مسائل متوسل به یا کافی و یا وافی می شود و این ماجرای خلقت جدید است. پس قلم رو به خلقت عرفانی یا جدید همین حیات دنیوی بشر است و مسائل و موضوعاتش هم غرایز و امیال و احساسات و هوش و حواس و امراض و بلایا و رنج‌ها و افعال آدمی هستند و مکتب آن هم دین خداست. 62. و آدمی به میزانی که با خود و زندگیش به طور صادقانه دینی عمل می کند به تدریج مواجه با آیات آشکار الهی در درون و برون می شود که موسوم است به مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی و غیبی و هرچه غیر از این عرفان حق نیست. 63. آنان که ایمان آورده و تقوا و صبر و استقامت پیشه کردند خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خودش رسول، شاهد یا امام به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. قرآن. و این سرآغاز سلوک و مکاشفات عرفانی است و این رسول، شاهد یا امام یا غیبی و در عالم رویاست و یا در عالم عین و دنیاست یا به واسطه نزول روح و ارواح طیبه اولیای الهی هدایت می شوند و یا پیر طریقت زنده که خود تحت هدایت حق است و مشمول هدایت نوع اول می باشد. 64. یکی از مهمترین مسائل عرصه خلقت عرفانی و سلوک روحی قضاوت درباره اعمال سالک است، زیرا سالک بر این باور است که همه اعمالش مخلوق خداست. پس مسئولیت او در قبال اعمالش چگونه است و اصلا امر اختیار در این مسئله که عین کلام خداست چگونه است؟ خداوند شما و اعمالتان را آفرید. قرآن. 65. امیال و احساسات و حواس و هوش و غرایز که جملگی نزولات و واردات غیبی و الهی در انسان است و اعمال هم که واکنش این واردات است مخلوق خداست. پس در این میانه انسان چیست و چه کاره است و امر معاد و اجر و جزا بر چه میزانی است، زیرا آدمی را اختیاری نیست. و از طرفی در قرآن کریم می‌خوانیم که آدمی جز به واسطه اعمالش اجر و جزا داده نمی‌شود الا مخلصین که اعمالشان از خداست. این آیات به ظاهر متناقض چگونه قابل فهم است؟ 66. آنچه که از طریق اعمال اجر و جزا می شود خواستنهای آگاهانی که انسان است، همانطور که می فرماید خداوند دعای هر خواننده ای را اجابت می کند، یعنی آنچه که در اراده ذهنی و آگاه بشری خواسته می شود مؤاخذه می شود الا مخلصینی که اراده ذهنی خود را تماما تسلیم اراده قلبی و فطری و الهی خود کرده اند و لذا اراده ای ندارند، پس مسئول اعمال خود هم نیستند. 67. آن که ریاست و قدرت و سلطه می خواهد و یا آن که تقوا و عدل و علم و معرفت و حریت و رضای حق می خواهد، آن که دین را برای دنیایش می خواهد و یا آن که دنیایش را برای دینش می خواهد، آن که برای خودش سعادت و برای دیگران بدبختی می خواهد و یا آن که برای همه سعادت می خواهد. و این است میزان قضاوت و اجر و جزای آدمی در دو جهان در نزد خداوند خالق. خداوند نظر بر قلوب بندگان می کند و نه ظاهر اعمالشان. حدیث قدسی. 68. از این منظر خداوند مرید اراده انسان است. اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند اراده می کند. قرآن. 69. امر هدایت و ضلالت همچنین است. خداست که هدایت یا گمراه می کند. قرآن. ولی به خواسته خود انسان. البته انسان مستقیما و با صدای بلند گمراهی را طلب نمی کند، بلکه سلطه و ریاست و دنیا و شهرت را طلب می کند و آن را به عقل و دین و عدل ترجیح می دهد و خداوند این مطالبه اش را اجابت می کند و این اجابت همان ضلالت اوست که به واسطه اعمال کافرانه و تبهکارانه محقق می شود و این جزای اعمال اوست و این خلقت زالین است. 70. آدمی توانستن نیست بلکه خواستن است. توانستن از نزد خداست، از نوع ظلمانی یا عرفانی. 71. و این است که آدمی در خواستنهای خود صاحب اختیار است که هرچه می خواهد بخواهد و لذا مسئول اعمال خیش هم می شود، زیرا اعمالش معلول اعمال اوست. 72. از این منظر است که همه اعمال و کردار و راه و روش‌های آدمی حق است، زیرا معلول بر حق اعمال اوست. 73. از این نگاه یک حکم بنیادین تربیتی و حقوقی حاصل می آید و آن این که برای اصلاح فرد یا جامعی بایستی اندیشه و آمال او را تعلیم و تربیت نمود و برخورد فیزیکی با رفتارهای نادرست بدون ایجاد یک حرکت فکری و معنوی بی اثر و بلکه مضر است و خلافکاری های افراد را پیچیده تر و جنون‌آمیزتر می سازد. 74. بایستی از افکار و اعمال نادرست توبه کرد و نه صرفاً از اعمال نادرست. توبه ای که بر اساس اصلاح و انقلاب فکری نباشد و به صرف عذاب حاصل از اعمال باشد، نه ممکن است و نه مقبول، زیرا توبه حاصل اعتراف به گناه است و اعتراف حاصل عرف و معرفت بر ذات گناه است و نه صورت بیرونی آن. اکثر توبه های آدمی از اعمال خیشتن است، آن هم به دلیل عذابش و نزشتیش. و طبق کلام خدا توبه از عذاب محال است، زیرا آنگاه که عذابی نازل شد کسی را قدرت شفاعت نیست. قرآن 75. عبادات اگر به نیت عبودیت خالق باشد، قدرتمند ترین اصلاح کننده امیال و اعمال و اندیشه های آدمی در جهت حق هستند. عباداتی که برای ترس از دوزخ یا طمع بهشت و یا خیر و برکات دنیوی و مسونیت از بدبختی ها نباشد و به خصوص برای رسیدن به کشف و کرامات هم نباشد، بلکه ادای حمد و شکر خالق باشد به عنوان کسی که مرا از عدم آفرید و هستی جاوید بخشید و همین. چگونه است که کمترین خدمت دیگران را حداقل با شکر و ستایش جبران می کنیم ولی با اسبانی هستی جاوید خود را در خور ستایش و شکر نمی دانیم؟ آیا این خود اساس همه غفلت ها و جهالت ها و قدر نشناسی ها نیست؟ کسی که بلا وقف دستانش مشغول آفرینش ماست، استحقاق روزی چند بار تشکر را ندارد؟ حالان که به هر بهانه‌ای دمادم از این و آن تشکر می کنیم. 76. عبادت به نیت شکر خالق از بابت آفرینش خود اساس خلقت جدید و عرفانی است و اینکه آدمی روزی چند بار از خالقش بخواهد که وی را زیبا و عالی و عالم و پاک و بی‌نیاز و عزیز و لطیف و کریم و جاوید و بزرگ بیافریند و هر روزه نظر خود را درباره آخرین وضعیت خلقت خود با خالقش در میان نهد. آیا این امری کاملا معقول نیست؟ این است خلق جدید عرفانی با نظارت و شهادت خیشتن و با مشارکت و یاری خیشتن و مسئولیت خیشتن. 77. فقط در چنین عباداتی است که آمال و آرمان و افکار و معارف و حقایق ناب در اندیشه آدمی پدید می آید و لذا مبلد اعمال برحق و متعالی و زیبا می شود. این است که عبادات دانشگاه عرفانی مردان خداست که اساسش بر نماز است و بدین گونه خواهش‌های آدمی رشد می‌کند و الهی می‌شود و در سایر عبادات مثل روزه و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر صیغل و تعالی می‌یابد و پخته‌تر شده و تبدیل به یقین می‌گردد و اینها راه و رسم خداوند است بر خلق جدید آدمی که پیش رویش نهاده است. 78. گفتیم که استخراج اسماء الله از وجود خیشتن به صورت افعال و صفات و حالات و تجلیات و معارف و حکمتها و علم لدنی همان جریان خلق جدید و زایش عرفانی و پیدایش انسانی است و این امر عین خودکفایی وجود در قبال انواع نیازهای غریزی و عاطفی و فطری و ذاتی است و این عین پیدایش خدا از خیشتن است که بر ارکان چهارگانه ذات پروردگار در سوره توحید استوار است، زیرا خداوند طبق کلامش در قرآن کریم کل اسماءش را در خلقت آدمی نهاده است و این است که می فرماید هر کجا که باشید او با شماست، ولذا خلق جدید کشف او در خیشتن است. یا من هو